بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وآل محمد العجل قال علي عليه السلام من صاص نفسه فقد أدرك السياسه. فرمودن هر کسی که نفسش را سیاست کند، نفسش را تدبیر کند، به کل سیاست دست پیدا کرده. کسانی که اسب چموش را رام می کردن بهش می گفتن سائس، و کسی که خیلی مسلط بود بر رام کردن اسب ها بهش می گفتن سیاس. سیاسه یعنی تدبیر کردن، یعنی کنترل کردن. نفس رهاست، مثل یک حیوان وحشیه، باید او رو کنترلش کرد، باید مدیریتش کرد، باید تدبیرش کرد. همه اعضا و جوارح همجوری هستن. زبان،
لسانک، سبان،
زبان تو یه سبا هست، یه حیوان گزنده است. این اطلقته او عقل، اگر او رو رهاش بکنی گاز میگیره. زبان تو دیگران رو گاز میگیره، جراحت وارد میکنه به دیگران. همین جهت احتیاج دارد که انسان تسلط بده.
اللسان جموعن به صاحبه، صاحبه
زبان نسبت به صاحب خودش جموح، جموح این سرکش. زبان نسبت به صاحب خودش سرکش است. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. زبان نسبت به صاحب خودش سرکشه و همین جهت احتیاج به سیاست دارد. نفس انسان احتیاج به سیاست دارد، زبان انسان احتیاج به سیاست دارد، رفتارهای انسان احتیاج به سیاست دارد، قلب انسان احتیاج به سیاست دارد. اگر آدم رهاش بکنه، خب به هر چیزی ممکنه میل پیدا بکنه، هر چیزی که ببیند ممکنه دل بهش میل پیدا بکنه. خب بحث ما رسید به آخرین تقسیمی که مرحوم خواجه درباره قضیه اکتسابی و غیر اکتسابی ارائه میدن. مرحوم خواجه ابتدای تقسیمی مطرح کردن، فرمودن قضیه اینا یا مکتسب است یا غیر مکتسب. یه تقسیمی اول کتاب مطرح کردن، مکتسب و غیر مکتسب. بعد از این که فرمودن قضیه بر دو قسم است، علم بر دو قسم است، مکتسب و غیر مکتسب، در یه تقسیم بندی دیگه علم بر دو قسم است، تصور و تصدیق. اینا رو بعد از این که مطرح کردن، بعد فرمودن مکتسب ها از طریق غیر مکتسب حاصل می شود. این مطلب رو مرحوم خواجه فرمودن. بعد فرمودن اونهایی که غیر مکتسب هستن رو بهشون میگیم مبادی. مبادی هم بر چهار قسم است. بعد از بین این چهار قسم یه قسمشون مسلمات هست، یکی از اقسام مسلمات هم الواجب قبوله هاست. الواجب قبوله ها مبادی برهان است. بعد شیشتا گفتن هست، شیشتا رو یکی یکی مطرح کردن. بعد از این که شیشتا رو مطرح کردن، فرمودن که عمده از این شیشتا اولیات هست و الا محسوسات، مجربات، متواترات، قیاسات ها معها و همچنین حدسیات، هر کدومشون مشتمل برای یک قیاس خفی است. چون هر کدومشون مشتمل برای یک قیاس خفی است، پس حقیقتاً اونها مبدع نمیتونیم به حساب بیاریم. اگر اونها رو مبدع به حساب میاریم، به اعتبار این است که مقدمات اونها و حد وسط اونها و قیاسشون در ذهن حاضر میشود بدون زحمت کشیدن برای اکتساب، تجشم کسب. چون احتیاج به تجشم کسب نبوده، منطقی ها اینا رو به عنوان مبادی به حساب آوردن. گفتن در محسوسات احتیاج و مشاهده دارد، ولی احتیاج به گشتن دنبال مبادی دیگه نداره. مثلا تفکر کردن، بگردی دنبال مبادی پیدا بکنی، بعد اون مبادی رو مرتب بکنی تا اثبات بشود، احتیاج به اون ندارد. و همچنین در متواترات، در حدسیات، در مجربات، در قیاساتها معها، هر کدوم از اینها رو که شما نظر بکنید احتیاج به اموری دارند، اما اون امور گشتن به دنبال مقدمات برای اثبات کردن نیست. به همین جهت منطقی ها اینها رو به عنوان مبادی به حساب آوردن. بعد از اینکه این مطلب رو میفرماید، بعد مرحوم خواجه حرف نهاییشون رو مطرح میکنن که بسیار نکته اساسیه. جناب شیخ هم در برهان شفا هم همین تقسیم بندی را بعد از مطرح کردن مباحث زیادی در کتاب البرهان این تقسیم بندی را مطرح کردن. ما هم جلسه اول به این تقسیم بندی اشاره کردیم. ما اون تقسیم بندی این است که تصدیق قبل از این که اون تقسیم بندی نهایی رو عرض کنیم، این تقسیم بندی رو لازم بهش اشاره کنیم که تصدیق بر دو قسم است: یا مستند به علت است، یا مستند به علت نیست. اگر تصدیق مستند به علت نباشد، میشه یک حالت روانشناختی، یک حالت درونی، ظن و گمان، یقین روانشناختی. اینا میشه از حالتهای روانشناختی. ممکن است پریدن یک کلاغ حاصل بشه، ممکن از هر چیزی حاصل بشه. قطع یک یقین است، یک قطع است، یک تصدیق است، اما تصدیق مستند به علت نیست. همینجوری مثلا زود یقین پیدا کرده است، زود یه شاهدی که فرض کنید مقطوع او رو 50% تاییدش میکنه، 60% تاییدش میکنه، 70% تاییدش میکنه، زود بر اساس یه شواهد قطع پیدا میکند که حتما اینجوریه، غیر از اینجوری نمیشه باشه، جزم پیدا میکنه به مقطوع خودش، به همون چیزی که نسبت بهش جزم پیدا کرده. آیا مستند است به علت؟ نه. و اگرم مستند به علت باشه، علتش علت تامه نیست، علتش علت ناقصه است. این شواهد اثبات نمی کند که حتما این مقطوع مطابق است با واقع. این شاهد 60%، 70% ضمانت مطابقت ندارد. پس مستند به علت تصدیق نیست، اما از این که مطلقاً بلا علت باشد یا علت سنخیت با تصدیق نداشته باشد. ممکنه مستند به علت باشه ولی علت سنخیت با این تصدیق نداره. شما دارید یه حرف رو میگید حتما مطابق با واقع است، اما این شاهدی که برش هست نمیگه حتما مطابق است با واقع. شاید مطابق با واقع باشد و شاید هم نباشد، ولی احتمال زیاد دارد که مطابق با واقع باشد. تصدیقی که مستند به علت است، منظور علتی که صدق مصدقون بها را ضروری و الواجب قبولها کند. یعنی بشه الواجب قبولها، این مستند به علت تصدیق است. یقین مستند به علت تصدیق. اینو عرض میکنم. تصدیق مستند به علت است، علتی که صدق مصدقون بها را ضروری و الواجب قبولها کند. بعد مرحوم خواجه میفرماید که تصدیق مستند به علت، تصدیق مستند به علت این بر دو قسم است، یا علتش داخلیه، اجزاء قضیه متضمن علت تصدیق است، یا علت تصدیق خارج از اجزاء قضیه است. اگر که اجزای قضیه متضمن علت تصدیق باشد، اینا رو اصطلاحاً بهش میگیم اولیات. اما اگر علت تصدیق خارج از اجزای قضیه باشه، میشه غیر اولیات، میشه غیر اولیات. حالا این غیر اولیات علت تصدیق دارد، ولی علت تصدیق خارج از خود قضیه است. غیر اولیات هم از این که علت تصدیقش حاضر در ذهن باشد یا علت تصدیق حاضر در ذهن نباشد، احتیاج به تجشم کسب داشته باشد. تجشم یعنی به زحمت افتادن، یعنی اکتسابش احتیاج به زحمت کشیدن باشه، باید بگردید دنبال مقدماتش تا پیداش بکنید، هم از اینها باشد. پس غیر اولیات این خودش بر دو قسم است، هم از این که پیدا کردن علت احتیاج به تجشم کسب نداشته باشد یا داشته باشد. اونایی که احتیاج به تجشم کسب نداشته باشد، منطقی ها ازشون تعبیر کردن به مبادی، مبادی برهان غیر اولی، مبادی غیر اولی برهان ازش تعبیر کردن به مبادی. چرا بهش گفتن مبادی؟ چون احتیاج به تجشم کسب نداشته، نه به خاطر اینکه متوقف بر علت خارجی نبوده، نه به خاطر اینکه احتیاج به برهان دیگری نداشته، نه، بلکه به خاطر اینکه احتیاج به زحمت کشیدن نداشته ازش تعبیر کردن به مبادی. اونایی هم که احتیاج به تجشم کسب داشته ازش تعبیر کردن به گزاره‌های نظری، قضایای نظری. مرحوم خواجه می‌فرماید در واقع تقسیم بدیهی و نظری در همون قسمی است که مشتمل بر علت تصدیق باشد و نباشد. اگر مشتمل بر علت تصدیق باشد بهش میگیم قضیه اولیات یا قضیه بدیهی، و اگر مشتمل بر علت تصدیق نباشد، علت تصدیق خارج باشد، بهش میگیم قضیه نظری. پس به تعبیری که مطلب کامل بشه، همون مطلبی که جلسات اول هم دربارش گفتیم کلمه مبدأ دو معنا دارد، مبدأ بالمعنی العام، مبدأ بالمعنی الاخص. مبدأ بالمعنی العام یعنی همونی که علت تصدیقش احتیاج به تجشم کسب نداشته باشد، بهش میگیم مبدأ. مبدأ بالمعنی الاخص یعنی اونی که علت تصدیقش داخل در خود قضیه باشد، بهش میگیم مبدأ بالمعنی الاخص. بدیهی دو معنا دارد، بدیهی بالمعنی العام، بدیهی بالمعنی الاخص. بدیهی بالمعنی العام یعنی اون قضیه‌ای که علت تصدیقش احتیاجی به تجشم کسب نداشته باشه. بدیهی بالمعنی الاخص یعنی اون قضیه‌ای که علت تصدیقش داخل در خود قضیه باشد. نظری به دو معناست، نظری بالمعنی العام، نظری بالمعنی الاخص. نظری بالمعنی العام یعنی اون قضیه‌ای که حد وسطش خارج از خود قضیه باشه، بهش میگیم نظری بالمعنی العام. نظری بالمعنی الاخص به اون قضیه‌ای گفته میشود که پیدا کردن حد وسطش، پیدا کردن علت تصدیقش احتیاج به تجشم کسب داشته باشد، زحمت کشیدن پیدا کردن داشته باشه، اونو بهش میگیم نظریه بالمعنی الاخص. پس نظریه بالمعنی الاخص یعنی خصوص اون قضایایی که اگر بخوای علت تصدیقش رو پیدا کنی باید بگردی، باید دنبالش بگردی. اما نظریه بالمعنی العام یعنی همون نظریه‌ای که بعضی از بدیهیات رو هم در بر میگیرد، بدیهیات اندل منطقی ها، مشهور بین منطقی ها، اون نظری است که علت تصدیق تو خودش نباشد، بهش میگیم نظری بالمعنی الاعم. این شد خلاصه و جمع‌بندی کلام در بحث تقسیم قضیه به مکتسب و غیر مکتسب. با این مطلب فرمایش مرحوم خواجه به اون بلوغ و نهایت خودش میرسه، یعنی حرفای منطقی را مرحوم خواجه با این تقسیم بندی که مطرح کرد، البته عرض کردم به تبع جناب شیخ است، چون شیخ هم بعد از اینکه بحث‌های مبادی اینها رو مطرح کرده این تقسیم بندی رو مطرح کرده، گفته یا بیان به نفس است یا مبین به غیر است. اگر بیان به نفسه باشد بهش میگیم بدیهی، بیان به نفسه. این تقسیمی که خواجه مطرح کرده است به تبع تقسیمی است که شیخ مطرح کرده. با این بیان مطلب مبادی جمع‌بندی میشه و خیلی صاف از نظر ضمانت واقع نمایی، از لحاظ تصدیق منطقی مطلب خیلی روشن میشه. نه علت اهم از مدعا باشه مثلا، یا علت اخص از مدعا باشه، اینجا علت میگیم تامه نیست. این
مورد پس علت های غلط هستن از حیث چندیت، این علت ها داخل فهم قرار میگیره، ممکنه شما یه قضایه نظری داشته باشید علت دارد، اما ما میگیم این علتی که نظری هست ممکنه و ممکنه واقعا هم غلط باشه، باز در حالا قرار بگیره میشه هم اون فهمه که علت
نه سنخیت نه دیگه، میگیم اهم از این که مطلقاً بلا علت باشه یا نه، علیت دارد ولی علیتش سنخیت نداره
اون دست،
نه یعنی یا اهم باشه یا اخص باشه، یعنی این مطلب این مدعا را اثبات نمی کند. این مطلب به علاوه بقیه شرایط دیگه اگر به زمین بشه البته موجب تصدیق هست. جزء قضایای نظری چی؟
نظری
بود. نظری نظری هم به چه اعتباری؟ به اعتباری که اصلا صادق باشه،
چون
ممکنه
ما در نظر ما
سنخیت
داشته باشه
ایبی نداره، ما تصدیقی که مستند به علت نیست تو نمیگیم غلط هستان، ممکنه غلط باشه ممکنه درست باشه. اگر درست باشه بعد علت نفس الامری هم داشته باشد میشه نظری، اگر هم غلط باشه که میشه یه کاذب، یه قضیه صادق
کاذب.
مستند به علت نیست دیگه، مستند به علت نبودن هم از این که اون تصدیق شما مطابق با واقع باشد یا نباشه، اگر مطابق با واقع نباشه که خب مستند به علت نیست و علت هم ندارد اصلا. گاهی از مواقع قضیه صادق است، قضیه که صادق باشد تو بحث منطق جناب شیخ یه فصلی داره، فرموده اگر یه وقت ما یک قضیه مطابق با واقعی داشتیم اما قابلیت نداشت که مستند به علت تصدیق بشود، اون قضیه صادق قابلیت ندارد که یقین منطقی بشه. دقت بکنید، یه قضیه ما داریم فرض کنید مطابق با واقع، اما مطابقتش با واقع قابلیت ندارد که مستند به علت تصدیق بشه. اگر اینجوری باشه این یقین روانشناختی هست، لکن یقین منطقی نمیتونیم بهش بگیم، با اینکه مطابق با واقع هست، مطابق با واقع هست و علت تصدیق هم علل فرض ندارد، مستند به علت نیست. گاهی از مواقع این یقینی که مستند به علت تصدیق نیست علت نفس الامری دارد، لکن الان مستند به اون تصدیق نیست، یعنی بالفعل یقینش یقین منطقی نیست. یک کسی اگر مثلا گفت الف با است، این الف با است، این الف با است فرض کنید مطابق با واقع است، علت نفس الامری هم دارد، میگیم اگر این قضیه مطابق با واقع باشه علت نفس الامری هم داشته باشد، به صرف این که مطابق با واقع است و علت نفس الامری هم دارد موجب نمیشه که ما بتونیم بگیم این یک تصدیق منطقی است، یک یقین منطقی است. موقعی میتونیم بگیم یک یقین منطقی است که هم مطابق با واقع باشه، هم علت نفس الامری داشته باشه و هم علت نفس الامریش کشف شده باشه، یعنی این به ما انه مستند به علت تصدیق است مورد تصدیق قرار بگیرد. اون وقت میشه یقین منطقی. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ یعنی یقین منطقی حصولش سه شرط داره: مطابق با واقع باشد، علت تصدیق نفس الانبیا هم داشته باشد، تصدیق به او هم مستند به علت تصدیق باشد. اگر مستند به علت تصدیق نباشد میشه مرددون به ها، میشه یک قضیه‌ای که عقل نسبت به او تردید دارد، چون فرض این است که شما علت را ازش کشید بیرون. این دقیقا مثل رابطه علیت هستان معلول. اگر علت را لحاظش نکنید تحققش واجب است یا واجب نیست؟ وجوب پیدا میکند یا وجوب پیدا نمیکند؟ وجوب پیدا نمیکند. اما اگر علتش را لحاظ کردی چطور؟ وجوب پیدا میکند. میگه شما اگر معلول را مستندن به علت نظر کردید میشه ضروری، اگر معلول را مستندن به علت نظر نکردید میشه ممکن. نتیجه مستندن به علت تصدیق نظر کردید میشه ضروری، مستندن به علت نظر نکردید میشه ممکن. میشه ممکن استاد، ممکن است صادق باشد، ممکن است نباشد. این نکته رو بنویسم بعد بفرمایید. بر این اساس مقومات یقین منطقی سه تاست. مقومات یقین منطقی: یک، مطابقت با واقع. دو، داشتن علت نفس الامری، علت تصدیق. سه، استناد متیقن به علت، یعنی استناد تصدیق، تصدیق یقینی به علت نفس الامری. این ستا اگر باشه موقع یک یقین منطقی قوام پیدا کرده و تحقق پیدا کرده. هر کدوم از این ستا نباشه البته یقین منطقی تحقق پیدا نمی کنه. این ستا هم البته به همین ترتیب است دیگه. اگر مطابقت با واقع نداشته باشد دوتای دیگه نمیاد. اگر علت نفس الامری نداشته باشد استناد به علت نفس الامری هم نمیاد. به ترتیب همین ترتیب است دیگه. اما ممکنه یقینی ما داشته باشیم که مستند به علت نفس الامری نباشد، لکن علت نفس الامری داشته باشد، هم علت نفس الامری داشته باشد و هم مطابق با واقع هست. ممکنه علت نفس الامری داشته باشد، مطابق با واقع هم البته باشد، لکن ما کشفش نکرده باشیم. به همین ترتیب، یعنی به این ترتیبی که در اینجا مطرح شده، مطابقت با واقع داشتن علت نفس الامری استناد تصدیق یقینی به علت نفس الامری، اون موقع یک یقین منطقی تحقق پیدا میکنه. نظام مرحوم خواجه تو اینجا میگه چی؟ میگه ما لا علت له فلا یقین به. اونی که علت نداشته باشد اصلا یقین به او تعلق نمیگیرد. ببینید، اونی که علت نداشته باشد یقین به او تعلق نمیگیرد. اونی که علت داشته باشد اگر مستند به علت تصدیق باشد میشه واجب. الواجب قبولها، ضرورت پیدا میکند، ضرورت صدق پیدا میکند. الواجب قبولها میشه اگر مستند به علت باشد، میشه ضروری. چرا؟ چون هر معلول مستند به علت تامش میشه چی؟ میشه ضروری. هر معلولی مستندن به ما بهی یجب المعلول، مستندن به ما بهی یجب المعلول میشه واجب. اما اگر مثلا ما به دیگری بول معلول نباشد ممکن است باشه، ممکن است نباشه.
جب اگر علت تصدیق
نباشه یعنی یقین میتونه، لیکن یقینش مستند به حکم صریح عقل نیست. یه مطلبی رو در بحث بعدی در مرحوم خواجه بعد از اینکه این مطلب رو میگه، بعد میگه ولل مجربات علل خفیه. ایشون میگه که ممکنه ما این حرفا رو که زده باشیم شما ما به ما اشکال بکنید، بگید خب مجربات را منطقی ها جز یقینیات به حساب میارن، بعد خودشون هم میگن علتش مجهول است، ماهیت سبب مجهول است. بعد ایشون میگه که ما که میگیم حتما باید یقین مستند به علت تصدیق باشد، نمیخوام بگیم حتما باید ماهیتش معلوم باشه، باید معلوم باشه که ما به یجب این تصدیق وجود دارد. به همین اندازه که اثبات بشه ما به یجب این تصدیق وجود دارد، این تصدیق شما میشه مستند به چی؟ مستند به علت تصدیق. پس گاهی از مواقع انسان یقین پیدا میکند به چیزی و بعدش هم اون یقینش مستند به علت هست، لیکن ماهیت علت چیه؟ مجهول است. چی؟ این یک حیثیت نفس الامری است، مطابقت با واقع. این سومی یک حیثیت علمی است، این حیثیت علمی است. استناد تصدیق یقینی به علت نفس الامری مربوط به مقام علم است. یعنی من وقتی که میگم الف با است، این الف با است را در علم خودم مستندش کنم به همون علت نفس الامریش، میشه مرتبه علمی. این دوتای اولی حیثیت های ثبوتی و واقعی هستن، اما سومی حیثیت اثباتی و علمی و در نزد خود شخص هستن. این بحث رو شیخ مطرح کرده در برهان شفا، شیخ مطرح کرده، ایشون هم در با یه جمله مطرح کرده، گفته و ما لا علت له لا تست لا یقین به، با این یه جمله مطلب رو گفته. شیخ مفصل این رو مطرح کرده، ما هم تو اون بحث برهان شفایی که داشتیم این بحث رو که مطرح کردیم فقط به صورت یک مسئله تحلیلی مطرحش کردیم، هیچ مثلا مورد مشخصی که بتونیم پیدا بکنیم بگیم اینجاها ما یقین بهش داریم، لکن واقعا علت تصدیق نفس الامری هم ندارد. خب این ما هیچ موردی نتونستیم مشخصا بگیم. خود شیخ یه بحثایی رو مطرح کرده، گفته تو همونجا چند تا مثال زده، چند تا مثال، آره یه مثالهایی زده که اون مثالها رو اون موقع که بحثش مطرح شد، بحث میکردیم توی برهان، اونجا ما این بحث مطرح شد، عرض کردیم که ما نمیتونیم با هیچ رابطه‌ای ما نمیتونیم اثبات بکنیم که علت نفس الامری هم ندارد. میتونیم بگیم ممکن علت نفس الامری رو ما کشف نکنیم، اما در هر صورت هر چیزی که مطابق با واقع است مستند به یک علت نفس الامری هست. اگر مطابق با واقع هست بالاخره به یک اعتباری مطابق با واقع هست، لکن این بحث عرض کردم در بحث های منطقی مطرحش کردن و این گزار ما به صورت تحلیلی میتونیم قبولش بکنیم. اگر چیز علت نفس الامری نداشته باشد، البته یقین منطقی هم بهش تعلق نمیگیره. به صورت
یک
جمله شرطی، خب لازم نیست که شرط و جزاش درست باشه، مطابق با واقع باشه. ما میگیم اگر معلولی علت نداشته باشد، یقین به آن ممکن چی؟ نیست. این شرط البته کاذب است، میخواد بگید معلول بدون علت امکان ندارد، اما خود جمله شرطی چی؟ صادقه. مثل لوکان فیه ما آلهتون الله لفسدتا، هم مقدم کاذب است هم تالی کاذب است، لیکن جمله شرطیه صادق. مرحوم خواجه میگه وقتی که تصدیق باید مستند به علت باشد تا بهش بگیم تصدیق ضمانت دار، پس اگر یه چیزی اصلا علت نفس و امری نداشته باشد، یعنی غیر اکتسابی به الملل اخص و اکتسابی به الملل اعم، چون اکتسابش به الملل اعم است، اکتسابش اعم است از این که اکتسابش بلا تجشم باشد یا اکتسابش مع تجشم باشد، همه را در بر میگیرد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. قال و کل قضیت تتضمن اجزاؤها علیت الحکم فهی اولیه الا علی تصور الاجزا. عقل در این حکم توقف نمی کند مگر بر تصور اجزا، چون فرض ما این است که علیت حکم داخل در اجزاست، پس همین که اجزا تصور شد علت تصدیق حاصل شده، علت تصدیق که حاصل شد باید معلول حاصل بشه، چون تحقق معلول با علتش ضروری است، میشه الواجب قبولها. فانها، بعد میگه عقل توقف نمی کند مگر بر تصور اجزا، بعد میفرماید نمیشه که توقف بر تصور اجزا هم نداشته باشد، بالاخره اجزا باید معلوم بشه و گاهی از مواقع تصور اجزا خودشون خفی هستند، تصورشون تصور نظری است، احتیاج به تأمل داره، باید تصورش منکشف بشه، بعد از اینکه منکشف شد اون موقع حکم بهش حاصل میشه. الا علی تصور الاجزا فانها، فان این اجزا ربما تکون خفیتن، ممکنه خفی باشن. فان کانت العلت خارجتن فهی مکتسبتون، اگر علت خارج باشه میشه مکتسب. ببینید اینجا دیگه مکتسب رو تعریف کرد به این که هر چیزی که علتش خارج باشه از خودش. خب قیاسات هم اهم میشه مکتسب، وقتی شد مکتسب دیگه از مبادی به حساب نمیان، لذا اونجا که گفت ول عمدتو هی الاولیات، عمده در مبادی اولیات هست، بقیه شون دیگه حقیقتا مبدع نیستن، منطقی ها مبدع به حسابش آوردن چون احتیاج به زحمت ندارد. ولا يحصل اليقين الا بتوسط العله، یقین حاصل نمیشه مگر با علت. خب این که میگه ولا يحصل اليقين الا بتوسط العله، منظور یقین منطقی است نه یقین روانشناختی، چون یقین روانشناختی بلا علت که راحت حاصل میشه، خیلی ها هستن بدون علت تصدیق راحت یقین پیدا میکنن به یه امری، روی چیزی به ادنا احتمالی یقین پیدا میکنن به یه مسئله، من یقین به این مسئله دارم، بدون شک این مسئله اینجوری است. دیدید این آیت الله جوادی مطلب رو بارها فرمودن که بسیاری از یقینهای اصولی در مباحث منطقی و فلسفی ظن و گمانن، وقتی میاد تو فضای فلسفه میبینید چه یقینی ضمانت توش نیست، اما به اعتبار این که یقینش یقین عرفی است و بعد در سیره عقلا هست و سیره عقلا در مرعا و منظر معصومین بوده است و معصومین هم رد نکردن، ما میگیم این یقینه اعتبار حقوقی دارد، اعتبار شرعی دارد، اعتبار فلسفی نداره لیکن اعتبار شرعی دارد. به همین جد اگر یه خبر واحد یه حرفی زد، این کاشف از واقعیت نیست، اما اگر یه حکم شرعی در او باشه، معداش اثبات یک لزوم باشه یا رفع یک لزوم باشد، ما هم قبولش میکنیم و بر اساس اون عمل میکنیم، امتثال عملی ما بر اساس اون است. اما اگر یک کسی ما گفت که نظر شارع مقدس مثلا درباره معاد جسمانی چیست، ما بگیم یه خبر واحدی داریم میگه معاد جسمانی به صورت همین جسم مادی است و کذا و کذا، میگیم این خودش در محضر امام که بود ما نمیدونیم چقدر کلمات حضرت را فهمیده است. یه بار فکر میکنم این مطلب را عرض کردیم، یکی از اساتید رجال میفرمود من اومدم منزل، خانواده گفتن که آقای محکم تماس گرفت، این مطلب را عرض کردم، گفتن که آقای محکم تماس گرفت، پسر آقای زنجانی میفرمود، ایشون میفرمود که من وارد خونه شدم گفتن آقای محکم تماس گرفت، ما هم فکرم آقای محکم، ما کسی نداریم ما اسم آقای محکم، گفت یه ذره فکرم گفتم آها آقای سبت تماس گرفت، گفتن آره آقای سفت درسته، آقای سفت ما اشتباهی گفتم آقای محکم. بعدشون گفت من از اینجاها متوجه شدم که اینها احتمالاً اون آقا پشت تلفن گفته سفت هستم، اونا سفت شنیدن گفتن آقای سفته، بعدن سفت شنیدن سفت رو هم به محکم تفسیر کردن گفتن آقای محکم تماس گرفت. ببینید او آقا گفته سفت، اینا سفت شنیدن محکم هم تفسیرش کردن و گفتن. تو المیزان خیلی از جاها مرحوم علامه اینو گفته، گفته این اختلافاتی که در شأن نزول ها و در تفسیر این آیه از مفسرین صدر اسلام وارد شده، اینا خیلی هاشون به جهت نقل به مضمون بوده. مثلا حضرت امام صادق علیه السلام یه مطلبی فرموده بعد نقل به مضمون شده، اشتباه برداشت کرده، نقل به مضمونش هم کرده، دیگه خیلی خراب شده، یه چیزی شده که اصلا قابل قبول نیست، یه مطالبی شده، نمیدونم خورشید وارد یه چشمه می شود که نمیدونم یه چشمه گلالود است، بعد فرداش که شد دوباره از چشمه بیرون میاد. اینا تو روایات هست، میبینی خدمت حضرت بوده، حضرت صحبتهایی مطرح کرده، اون آقا اینجوری شنیده، بعد از اینکه اینجوری شنیده این مطالب رو گفته. خب ما از لحاظ فلسفی میگیم اینا همشون ظنیات هست، اما شعار مقدس گفته اگر خبر ثقه باشد صدق، تصدیقش کن. تصدیقش کن یعنی آثار عملی شرعی را برش مترتب کن، ما هم میگیم چشم. اما آثار اعتقادی را برش مترتب کن، نمیشه آثار اعتقادی را برش مترتب کنیم. ما نمیتونیم بگیم که این آقا گفته پس واقعیت این چنین است، پس نظر شعار مقدس این چنین است. نمیدونیم نظر شعار مقدس این چنین هست یا نیست، شاید این باشه شاید نباشد. خب ولا یحصل الیقین الا بتوسط العله فان الحکم یجب مع علته. این یه اصل میشه دیگه، حکم یجب مع علته، چون علت ما بهی یجب المعلول است. خب با ما بهی یجب المعلول حکم تحقق پیدا میکند. و یحتمل دون العله، بدون علت هم میشه یحتمل، شاید باشد شاید نباشد. الف با است، شاید درست باشه شاید غلط باشه، مستند به علت باشه حتما درست است، نباشد شاید درست باشه شاید نباشد. و ما لا علت له فلا یقین به، اونی که علت نداشته باشد یقین بهش تعلق نمیگیرد. خب این قضیه به صورت یک قاعده کلی درسته. اقول التصدیق لابد له من علت، تصدیق حتما باید دارای علت باشد. و ان کانت تصور اجزائهی، و ان کانت اون علت تصور اجزائهی لا غیر، اگر اون علت فقط تصور اجزا باشد لا غیر، فهو تصدیق البدیهی، بهش میگیم تصدیق بدیهی. که قولنا الکل اعظم من جزئه، کل اعظم از جزء است. فان هذا التصدیق معلول لتصور جزئیه لا غیر، معلول تصور این دو جزء خودش است ولا غیر. ولا يتوقف العقل فيه الا على تصور مفردیه، عقل در این حکم توقف نمی کند مگر بر تصور دو مفردش. و قد یکون التصور خفیا علی ما تقدم، بنابر اون چه که سابقا ما گفتیم، مرحوم علامه سابقا هم فرمودن. فاذا حصل بالکن حصل الجزم القطعی، هر موقع بالکن حاصل شد، تصور کنهش معلوم شد، اون جزم هم حاصل می شود. بله، یعنی خفایی دیگه نداشته باشه، آشکار باشه به اندازه‌ای که ثبوت محمول بر موضوع را اثبات بکند. همینطور به اندازه‌ای که علت تصدیق حاصل بشه. و ان کانت العلت خارجتا عن تصور المفردین کانت القضیه کسبیتا یفتقر العقل فی الجزم بالنسبت بین مفردیها الى وسطین، احتیاج به وسط دارد. هو العله، این وسطه همون علت است. ولا یحصل الیقین الا بتوسط العله، یقین حاصل نمی شود مگر اینکه علتی در میان باشد. فان الحکمه بدون العله ممکنون، این ممکن است. یتردد العقل فیه بین طرفی ثبوت و الانتفاع، عقل در این حکم بین طرف ثبوت و انتفاع متردد است، نمیدونه، میگه شاید باشد شاید نباشد. اما اذا حصل الوسط، اگه وسط حاصل شد، فانه یحصل الیقین، یقین حتما حاصل میشود. لان المعلول واجب مع العله، معلول با علتش واجب است. و ما لا علت له فلا یقین به، اگر چیزی علت نداشته باشد یقین به او هم امکان پذیر نیست، حتما باید علت تصدیق داشته باشد. اگر علت تصدیق نداشته باشد خب یقینم به او حاصل نمیشود. اذ الیقین تابع للعله، یقین تابع علتش است، باید باشه. این هم تقسیم بندی. نه کجا؟ درسته. این درسته. خب این جزء یقینیات است، اینم جزء یقینیات است. نه فطریات حد وسطش حاضره در ذهن، بقیهشون هم هست لکن حاضر نیست، احتیاج داره که بگردیم زحمت بکشیم حد وسطش را پیدا بکنیم بعد علت تصدیق. بله بله، اینا دیگه یقین منطقی هستن. بله بله، وقتی دیگه اشکال به حرف منطقی ها میشه، یعنی میگیم مجربات، این یقینش، این یقینی که به مجربات داریم مستند به علت تصدیق نیست. فطریات اگه مجربات هم حد وسطش پیدا شد بازم اثبات میشه دیگه، اگه حد وسطش پیدا نشد اثبات نمیشود. این مجربات به صرف دائمی بودن ما نمیتونیم اثبات کنیم مطلب را، مجربات را مستند میکردن به دوامش. میگیم اگر حد وسطش معلوم شد، علت تصدیقش معلوم شد، این مجربه میشه یک قضیه یقینی منطقی. اگه معلوم نشد به صرف دوامش ما نمیتونیم تمسک کنیم، نه اینکه چون دوام دارد حتما علت تصدیق دارد. در همشون به همین طور، در حدسیات هم همینطور. اگر حدسیات علت تصدیقش اثبات شد خب یقین منطقی میشه، اگر نشد یقینش یقین منطقی. پس هر کدومشون که مستند به علت شد میشه یقین منطقی، هر کدومشون نشد یقینش منطقی. مطلب بعدی که مرحوم خواجه میفرماید این است که یک کسی ممکن است توهم بکنه با این حرفایی که زدیم، پس مجربات چه گفتید مجهول الماهیت از علتشون، پس یقین منطقی نیستن، چون شما خودتون گفتید مجربات علتشون معلوم نیست. مرحوم خواجه میفرماید که ما میگیم یقین باید مستند به علت باشد، اما نه اینکه حتما ماهیت علت رو هم بدونیم، ممکنه ماهیت علت رو ندونیم. ما اگر تونستیم از طریقی وجود علت رو اثبات بکنیم یقین ما میشه مستند به علت. حالا ممکنه وجود علت رو از طریق دائمی بودن اثبات بکنیم، میگیم چون بین موضوع و محمول رابطه دائمی وجود دارد پس حتما علتی وجود دارد، از این طریق اثبات بکنیم. پس مجربات چون درشون دوام هست و دوام اثبات کننده وجود علت هست، پس یقین ما و مجربات مستند به علت تصدیق هست. این مطلبی که مرحوم خواجه در اینجا بیان میکنه، لیکن خود مرحوم خواجه در اشارات، در شرح اشارات در جلد 1 صفحه 145، اونجا مرحوم خواجه صراحتا میفرماید دوام هیچ دلالتی بر وجود ضرورت بین موضوع محمول ندارد. محتمل است که موضوع محمولی محتمل است که دوام وجود داشته باشد، محتمل است که دوام وجود داشته باشد اما علت نداشته باشه، ضروری نباشد. من عبارتشو یادداشت کردم که اینجاها بخونیم. امروز البته این کامپیوتر رو روشن کردم به خاطر اینکه کتابم رو یادم رفت بیارم، و الا از این کارا. بله می فرماید که من المحتمل ان یدوم شیئن اتفاقا من غیر ضرورته. این این عبارت مرحوم خواجه است. من المحتمل، محتمل است که ان یدوم شیئن اتفاقا. اینا از طریق دوام نفی اتفاق میکنن ها، لیکن خود مرحوم خواجه فرمونده است ممکن است که دوام داشته باشد لیکن اتفاقی باشد. خب این هم یه مطلب. پس مطلبی که مرحوم خواجه فرمودن این است که مجربات اگرچه علتشون معلوم نیست لیکن مستند به علت هستن. از کجا میگید مستند به علت هست؟ از طریق دوام. از طریق دوام وجود علت اثبات میشه، وقتی علت اثبات شد مجرب ما مستند به علت میشه. این مطلبی است که در این جوهر النزید فرمودن. بعد میفرماید که در مجربات اگر یقین شما مشروط به یه شرط هست، صدق اون قضیه مجرب مشروط به بقای اون شرایط است. اون شرایط باشد درسته، اون شرایط نباشد نه. مثلا شما میگید آب در دمای 100 درجه به جوش میآید، بعد میگید هنگامی که ارتفاعش نسبت به سطح دریا صفر باشه، خب اینجا آب در دمای 100 درجه به جوش میاد اما نه در جایی که ارتفاعش 1000 پا باشه، 100 هزار متر باشه، نه، در جایی که ارتفاعش نسبت به دریا صفر باشد. شما میگید کل مولود یولد و فزنج فهو اسود، هر کسی که در منطقه سیاه پوستان به دنیا میاد سیاه هست، این مجرب است. میگه این گزاره اگر مجرب است، شما نمیتونید بگید کل مولود فهو اسود، هر مولودی سیاه هست، اینو نمیتونید بگید. باید بگید هر مولودی که یولد و فزنج فهو اسودون. پس اگر مجرب شما مستند به شرایطی هست، باید اون شرایط در صدق مجرب لحاظ بشود. این هم آخرین نکته ای که مرحوم خواجه فرمودن. قال وللمجربات علل خفیه یدل علی وجودها کونها غیر اتفاقیه. مجربات یه علل خفیه دارن که دلالت میکند بر وجود این علل خفیه غیر اتفاقی بودنشون. خب خود غیر اتفاقی بودنشون از کجا فهمیده شد؟ از دوامشون، از اکثری بودنشون. فهیه یقینیتون، اینا یقینی است. دیگه مدرنیته این مشکلات رو هم داره، این داره باتریش تمام میشه. نه دیگه تمام شدیم دیگه. تا جمع بشه بین سنت و مدرنیته این محظورات هست، گاهی از موقع این چیزا پیش میاد. قال اول المجربات علل خفیه یدل علی وجودها کونها غیر اتفاقیه فهیه یقینیتون. این شد دفع دخل مقدر. یک کسی خیال نکند مجربات یقینی نیستن، نه یقینی هستن. ما گفتیم یقین آن است که مستند به علت تصدیق باشد، اما منظورمون این نیست که علت تصدیقش هم معلوم الماهیه باشه. باید یقین، باید علت تصدیق داشته باشد. حالا وجود علت تصدیق را از طریق نفی اتفاق اثبات میکنید، نفی اتفاق را از طریق دوام اثبات میکنید، خب این یقین منطقی است. و ان کانت مقیدتن به شرایط، اگر مقید به شرایطی باشد، توجد و ان توجد و اون علل عند اون شرایط، توجد و نای فاعلش به علل میخوره، عند اون شرایط. پس مستند به علل هست، عللش هم وقتی میاد که اون شرایط باشد. اقول لما ذکر ان ما لا علت معلومت له فلا یقین به. خب ببینید فرمود ما لا علت معلومت، این شد قید سوم. یعنی علت نفس الامری باید داشته باشد، بعد اون علت نفس الامریش هم چی باشد؟ معلوم باشد. معلوم باشد یعنی مستند به علت باشد. بعد میگه وقتی گفت معلوم، کسی ممکن است توهم کند که باید معلوم باشد بالوجود و الماهیه. ما میگیم نه، لازم نیست بالوجود و الماهیه معلوم باشد. به همین اندازه که بالوجود معلوم باشه، معلوم باشه که علت دارد، معلوم بشه که ثبوت محمول بر موضوع ضرورت دارد، لعلتن این اثبات بشه، حالا اون علت ماهیتش چیه ممکنه برای ما معلوم نشود. فلا یقین به استشعر ان یقال، توجه پیدا کرد که این مطلب را بگه، این مطلب را بگه که ان المجربات یقینیتون، مجربات یقینی هستند، ولا علل لها و عللی ندارن، فکیف یصح الحکم بانتفاء الیقین عند انتفاء العله. مجربات یقینی هستند، علل هم ندارن، پس شما چطور حکم میکنید که اگر علت نداشته باشه یقین هم منتفی است، و حال اون که مجرب علت ندارد ولی یقینش رو منتفی نمیدونی، میگی یقین دارد. فذکر ما یدفع هذا الخیال، ذکر کرد اون چیزی که این خیال را دفع کند، و هو ان للمجربات علل خفیتن، یه علل خفی هست. خب از کجا میگید علل خفی دارن؟ میگه و دلیل علیه انها غیر اتفاقیه، دلیل بر وجود علل خفی، علیه مرجع ضمیرش به جمله ان للمجربات علل خفیتن میخوره، مرجع ضمیرش این جمله است که به تعویل مصدر و مفرد میره، ان للمجربات علل خفیه و دلیل علیه، دلیل بر این که ان للمجربات علل خفیه، انها غیر اتفاقیه، این مجربات غیر اتفاقی هستن. خب از کجا میگید غیر اتفاقی هستن؟ میگه و الا لم تکن دائمتن ولا اکثریه. خب خود این که اتفاقی نیستن از طریق دوام و اکثریت اثبات شد، پس از طریق دوام و اکثریت نفی اتفاق شد، از طریق نفی اتفاق که اثبات ضرورت میشود اثبات شد وجود یک علت ضرورت. می‌فرماید که ولا اکثریه للعلم القطعی به ان الاتفاقی لا یدوم، اون چه که اتفاقی باشد دائمی نمی‌شود، ولا یکثر وجوده، وجودش اکثری نمی‌شود. خب این مطلب رو اینجاها عرض کردم فرمودن، ولیکن مرحوم خواجه خودشون در شرح اشارات جلد 1 صفحه 145 این مطلب رو نپذیرفتند. بله دیگه، هر اتفاقی لایدوم، این قضیه قضیه صادقه نیست. اونجا توی اشاره می‌فرماید هر ضروریه ای یدوم، هر چیزی که ضروری باشد دوام دارد، اما هر چیزی که دوام دارد ضرورت دارد، این مطلب اصطلاحاً توی مغالطات بهش میگن ایهام انعکاس. یعنی شما عکس موجبه کلیه را موجبه کلیه بگیرید، هر ضروریه ای دوام دارد، بعد بگید هر دائمه ای ضرورت دارد، میشه عکس موجبه کلیه را موجبه کلیه گرفتید، و حال اون که موجبه کلیه عکسش موجبه کلیه نیست، میشه ایهام انعکاس. به هر حال این مشهور بوده بین منطقی ها دیگه، مشهور بین منطقی ها بوده، اشکال دارد دیگه، حرفشون مناقض. ولا یکثر وجوده و اذا لم تکن اتفاقیتا کانت مستندتا الى علل، وقتی اتفاقی نباشد، اتفاقی نبودن یعنی ضروری بودن، اتفاق یعنی نفی ضرورت، وقتی اتفاقی نباشه یعنی رابطه ضروری هست، وقتی رابطه ضروری باشد یا باید ضروری باشد به ذاته، علتش در ذات خودش است، یا باید ضروری باشد به علته که علتش میشه خارج ذاتش، پس در هر صورت وقتی ضروری باشد علت دارد، این مطلب اثبات میشه. کانت مستندتن الى عللن و ادستندت و ادستوندت الى علتن، وقتی مستند شدن به یک علت، خب کانت یقینیتن میشن یقینی، یقین یعنی هر تصدیقی که مستند به علت باشد. این میشه یقین منطقی. خب اینم میشه یک یقین منطقی، مجرب یقین منطقی است. اذا عرفت هذا فنقول ان الامور التجربيه قد تقترن به احوال و ازمنه و امکنه که تؤثر فی الحکم وجودن و عدمن. امور تجربی گاهی از مواقع مقترن میشوند به احوال و ازمنه و امکنه که این احوال و ازمنه و امکنه تأثیر دارن در حکم، وجودن و عدمن، موجب وجود حکم میشن یا موجب عدم حکم میشن، اینا تأثیر دارن. اگر موجب عدم حکم بشن، خب عدم اون احوال شرط است. اگر موجب وجود حکم بشن، وجود اون احوال شرط است. و قد لا تکون کذلک، گاهی از مواقع نه، مجربات مطلقاً مستند به مشروط به هیچ شرطی نیستن. ففی القسم الاول، در قسم اول که مقترن به احوال و ازمنه است، انما یحصل الیقین اذا قید الحکم به تلک الشرائط والاحوال، هنگامی که حکم مقید به اون شرایط و احوال بشود. و ذالک مثل حکمنا بان کل مولود یولد فی الزنج، هر مولودی که در زنج به دنیا بیاید فهو اسود. زنج را لغتنامه ده خدا دو معنا براش مطرح کرد، یکی سیاه پوست، یکی منطقه سیاه پوستان. گفته به منطقه سیاه پوستان میگن زنج. زنج یه معناش معنای سیاه پوست است، جمعش میشه زنوج یعنی سیاه پوستان. دو معنای دیگه‌ای که برای زنج مطرح کرده، گفته منطقه‌ای که سیاه پوستان در آن منطقه زندگی میکنند بهش میگن زنج. خب این جمله میگه که کل مولودن یولد فی زنج، هر مولودی که تو منطقه سیاه پوستان به دنیا میاد و هوا چی؟ اسود. این تجربی است، ما هرچی گشتیم دیدیم همینطوره. خب ببینید اصلا مثالی هم که میزنه، مثال خیلی مثال مشهوری است. منطقی ها شیخ، جالب این است که شیخ تو تجربیات این مثال رو نزده، مثال زده گفته کل غرابن فهو اسود، هر کلاغی سیاه است، این مثال رو زده. خب کل غرابن اسود از این مثال خیلی محکم داره، این مثال خب خیلی قدرت واقع نمایش ضعیف داره. بعد شیخ بعد از اینکه اون مثال زده مناقشه کرده تو اون مثال، گفته ان کل غرابن اسود، این هیچ ضمانت منطقی ندارد مگر اینکه شما در ماهیت غراب قیدی را لحاظ بکنید که مثبت اسودیت باشد، اون موقع میتونید بهش بگید یقین منطقی. یعنی شیخ در بحث مجربات اولا مثال را عوض کرده است به کل غرابن فهو اسود، سیاه بودن کلاغ، بعد به همین مثال هم مناقشه کرده، گفته ما از نظر منطقی نمیتونیم به این گزاره اعتماد کنیم مگر اینکه شما اثبات بکنی که در ماهیت غراب ما بهی یجب و اسودیتش وجود دارد، موقع ما میتونیم بهش استناد بکنیم. فهو اسود فانه یقترن به هذا المکان، فان این حکم ما به ان کل مولود یولد فی الزنج فهو اسود مقترن است به این مکان، به مکان زنج. فلا یصح الحکم به ان کل مولود اسود، کل مولود اسود که درست نیست. فاذن الحکم المجرب اذا کان مقیدا به شرایط وجد اون حکم عند شرایط، وجد اون حکم عند شرایط. ولا یوجد حکم بدون شرایط، بدون شرایط حکم وجود ندارد. البته وجود ندارد یعنی حکم نمیتونیم بکنیم، و الا شاید هم باشه، شاید هم در مکان زنجی نباشد ولی سیاه بشه، اما از لحاظ منطقی نمیتونیم ادعا بکنیم که حتما باید سیاه پوست بشه. اگه تو منطقه سیاه پوست باشه میتونیم حکم بکنیم برای این که حتما باید سیاه پوست بشه، اما اگر خارج از اون منطقه بشه ما نمیتونیم به طور ضروری حکم بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.